الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين زمانی که ما به دنیا آمدیم و اشیایی که در اطراف ما بود و در سیر عمر با اونها سر و کار پیدا می کردیم همه بیرنگی بودیم کسی نمی توانست داوری کنه ما حقیم یا باطل نوریم یا ظلمت درستیم یا نادرست اشیاء اطرافمونم نسبت به ما در رابطه با ما رنگی نداشتن ما با همه اشیایی که سر و کار پیدا کردیم بین دوراهی قرار گرفتیم وسط بودیم نه حق بودیم نه باطل نه نور بودیم نه ظلمت اشیا هم رنگی نداشتن تا زمانی که ما در ارتباط با اشیاء و عناصر قرار گرفتیم کاری که وجود مقدس حضرت حق کرد برای ما و برای اشیایی که ما باهاش در ارتباط قرار گرفتیم این بود که به وسیله وحی نبوت انبیا ولایت اولیاء خاصش. حق شدن رو، نور شدن رو، مطهر شدن رو به ما نشون داد. گفت حرکت در این راه که خودش اسمشو گذاشته صراط مستقیم، شما رو مصداق حق میکنه، شما رو مصداق نور میکنه، شما رو مصداق طهارت میکنه. و طبق بعضی از روایاتمون، خیلی روایات عجیبیه، بهشت رو مشتاق شما میکنه. نه اینکه شما در حق شدن، نور شدن مشتاق بهشت بشین. طبق آیات قرآن قیامت همه چیش زنده است. و ان الاخرت لهی الحیوان، اونجا کری، کوری، لالی وجود نداره، شعور محض و فهم محض. واقعا سید برای صیاد یه گوهره. صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، دنبال بهشت دویدن برای به تور انداختن بهشت شگفتی نداره. صید از پی صیاد دویدن عجب این است که آهو آروم بیاد به صیاد بگه اومدم و عکس العملی هم ندارم و آرومم و تور تو بنداز و منو تور کن. بهشت صید ایمان و عمل صالحه، ولی این صید دنبال مؤمن دارنده ی عمل صالح میگرده، میخوادش، عاشقشه. در روایت داره سلمان که یه اهل بهشته، بهشت عاشقتر بود به سلمان تا سلمان به بهشت. ان الجنت لأعشق الى سلمان من سلمان للجنه. این کار پروردگار، یه کار مفت، یه کار مجانی، یه کار بی هزینه. یه کار عجیب و غریب که الان سر دوراهی قرار داری، فعلا رنگی نداری، کاری هم به کارت نداری، اما برای اینکه حق بشی، نور بشی، پاک بشی، این راه، اینم مقصد. تو این راه البته که همراه با بیداری و بینایی خیلی جالبه، آدم وصل به اشیاء که میشه، اشیاء رو به زیباترین صورت تبدیل به حق میکنه. من کاملا همرنگ خودش در میاره. سختتون نباشه چی دارم میگم، مثال ساده میزنم. در بیرنگی و در رنگ گرفتن، آهن تو معدن هیچ رنگی نداره، نمیتونیم بگیم حق حق نی خوبه بده، آروم تو معدن افتاده، الان که به کارش نگرفتن که روی آهن به کار نگرفته ما داوری بکنه. صبر بکنید تا یه دستی که ترکیبی از انگشت و استخوان و پوست و عصب و خونه، این آهنو که آهنگر ساخته دست بگیره. حالا این آهن داره از اونی که دستش گرفته رنگی میگیره. رنگ زیباترین عبادت آهنه، ولی حرکت این دست که آهن رو هم داره حرکت میده، کارو به کجا میرسونه؟ که در چند ثانیه جنگ تعارف نداره، جنگ تروفیرزیه، سرعت شتابه، درنگ نداره جنگ. در 10 ثانیه، 20 ثانیه، حالا یه خود بیشترش کنید، یه دست آهنو بلند میکنه، میاره پایین، کاری رو تموم میکنه. پیغمبر میفرماید ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. تنها ما نقل نکردیم، رفیقامون هم نقل کردن که در این منطقه هم بیرون شهر شما تا کرمانشاه زیادن، تو ممالک عربی هم زیادن، کتابای مفصلی هم دارن، اونا هم نقل کردن که پیغمبر فرمود این شمشیری که این آهنی که حرکت دست علی به فرق عمر ابن عبدود اوورد، فکر کنید روش که چیکار کرده، عیار خلوص چقدر بوده که علی در سن 24 سالگی یه چند ثانیه حرکت دست با آهنش عبادتیست که اگه در یک کپه بذارن عبادت کل جن و انس و از زمان آدم تا قیامت بذارن توی یک کپه دیگه، این کار علی سنگین تر. راست میگه پیغمبر، تو جن و انس چقدر مؤمن وجود داره، چقدر عبادت شده. این رنگی که آهن به خودش گرفت، رنگ عبادتی که افضل من عبادت ثقلین شد. یه دونه دیگه دست با همین گوشت و پوست و استخون و انگشت و عصب و خون و ناخون همین شمشی رو یا همین آهن رو، اونم 4-5 ثانیه 10 ثانیه بلند کرد اوورد پایین. 30 سال قبل از این حرکت پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود اشغل اشقیا سر تو رو میشکافه. اونم همون حرکت بود، همون دست بود، همون آهن بود. اما تا ببینم من کیم که آهنی که به من وصله، پولی که به من وصله، مغازه‌ای که به من وصله، زن و بچه‌ای که به من وصلن، کاری که به من وصله، اشیایی که به من وصله، من کیم که روی اون اشیا با معلوم شدن کی بودن من ارزیابی بشه؟ اینو باید خوب فهمید. یه خود سنگینه، نه؟ نه، سنگینی نداره. دو تا مثال بزنم. یک کسی در مغازه نشسته جنس رو برده، بعد یکی میاد جنس رو میخره، پول میگیره. پول تو داد و ستد وصل به این کاسب میشه، درسته؟ پول رو ریخته تو دخل. میدونم که کل این پول رو لازم نداره، از ساعت 8 صبح تا 3 بعد از ظهر انقدر سود کرده که خرج خونه رو بده، پول آب و برق رو بده، پول گاز رو بده، به دوماده هدیه بده، به عروسه هدیه بده. اینو میدونه، میدونه که یه بخش از این پول اضافه اومده. یه آدم آبرودار، بزرگوار، با کرامتی که مستحق شرعیه و این کاسب میشناستش، میاد یه نگاهی به چهره این کاسب میکنه، تو نگاهش خونده میشه من مشکل دارم. این آدم مستحق و ابی عبدالله میگه فرستاده خداست. خیلی جالبه، در کتاب شریف تحف الوغول میگه ردش نکن، خدا برات فرستاده. بهش میگه بیا تو، یه چایی بهش میده، احترامش هم میذاره. خیلی با محبت میگه که چقدر کم داری؟ 200,000 تومان، 500,000 تومان. یه یخچال برای دخترم کم دارم، یه فرش کم دارم، 5 ماه اجاره خونم عقب افتاده، زنم بیمارستانه، گفتن 1,200 بیار ترخیصش کن. این مشکل من. اینم میگه هیچ عیبی نداره، شما هم من قبول کن، هیچ توقعی هم ازت ندارم، منتی هم ندارم، وظیفه شرعیمه، نمیخوام هم به کسی بگی، پول مال تو. خب این پول الان در اتصال به انسان مؤمن دلسوز بزرگوار رنگ عبادت پیدا کرد. حالا ببینیم خدا چه داوری درباره این عبادت داره. همین 500,000 تومان و همین 100 تومان و همین 1,000,000 تومان و گوش میدین. سوره بقره، به به، مر و حالت توجه به خدا پیدا میکنم، قلبم میخواد سکته کن از بس که خدا خوبه. که نمیشه خوبیشو ارزیابی کرد. من نمیدونم با این انسان چی کار کرده. مثل الذین ينفقون فی سبیل الله، سبیل الله یعنی پول دادن به مستحق به خاطر من، معنی دیگه نداره. اونی که یه مقدار مالشو، هیچ وقت هم دستور نداده کل مال تو بده، به اندازه‌ای که اقتضا داره مالت بده، کلشو نه. اصلا نهیم میکنه، میگه من تو نمیخوام بیشینی مغازه رو حراج بکنی، نه نه آدم افراطی باش، نه نه آدم تفریطی، نه چنان دست و دل باز باش که خودتو زن و بچت به لنگی بخورید، نه چنان دست بسته باش که یه کلیت کوچیک برای بهشتت نسازی. کسی که انفاق در راه من میکنه، یعنی به مستحق میپردازه، کمثله حبتن انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبتن. این در عالم معنا هر یک گرونش یا هر یک تومنش، حالا هرچی خودش حساب میکنه، مانند دانه ایست که کاشتنش دانه در اومد، هفت خوشه ازش پیدا شد، در هر خوشه ای صد دانه پر شد، شده 700 تا. یه تومن به من داده، من 700 برابرشو پسش میدم، یا دنیا یا آخرت، دیگه نگفته کجا، حالا هر کجا عشقش کشید. والله یضاعف لمن یشا، اگرم دلم بخواد عدد 700 رو میشکنم، هر چی بخوام بهش پس میدم، عدد رو میشکنم. خب پول اومد تو دست من مؤمن، من دلسوز، من آدم خوب، منی که سالک صراط مستقیمم، منی که دارم به طرف حق میرم، منی که دارم حق میشم، دارم نور میشم، این پول تو دست من تبدیل به عبادتی شده که این عبادت یه تومنش 700 برابره، اگرم عشقش کشید 700 برابر رو میشکنه، معلومی چند برابرش میکن. درسته؟ یکی هم روبرو مغازه شماست، یه دونه میز داره، یه تلفن، هیچی دیگه تو مغازهش نیه، هیچ. یا آدم مستحق، دردمند، گرفتار، میبینه عجب مغازه ترتمیزیه، میزی و تلفنی و آدمی هم نشسته، میشه باش حرف زد. میره میگه آقا گرفتارم. اونم تندی میگه چقدر میخوای؟ 2 میلیون. ضامن داری؟ ضامنم دارم، خونم ضامنم، این سفته ضامنم. میگه 2 میلیون بهت میدم، 20 میلیون بهت میدم، ماه به ماه میاری 200,000 تومن میدی، تا وقتی که 200,000 تومن رو میدی، این 2 میلیون، این 20 میلیون پیشته. اگه 5 سالم مایی 200,000 تومن بدی، آخر کار 2 میلیون 20 میلیون منو باید بیاری پس بدی. پروردگار تو قرآن این پول وصل شده به این دست نجس رو اسمشو گذاشته ربا، و اون رباخورو میگه کما یتخبطه الشیطان من المس مردک دیوانه و مخبت و دارای اختلال روانیه و من و پیغمبرم دوتاییمون. فعزنو به حرب من الله و رسول، خودم و پیغمبرم به این هیکل 80 کیلویی با این پول نجس اعلام جنگ میدم و در این جنگم این رباخور پیروز بر من نیست و هر یک درهمش تبدیل به چنین گناهی میشه. وسائل و شیعه، کتاب اجتهادی نجف، ایران، مشهد، حوزه های علمیه، 500 سال این کتاب در شروع درس رو منبر بغل دست فقهای شیعه است، فتوا که میخوان بدن آخوندای پا منبر رو قانع بکنن در میارن میخونن، میگن ما با تکیه بر پیغمبر، بر امام صادق، بر امام باقر این بحث رو کردیم، تو این کتاب، در کتاب کافیه. علی جان، درهم من ربا، درهم یک قرون پول ربا سنگین تر از 20 زنا با خواهر و مادر. کتاب کتاب کمی نیست، کافی رو سر ماست. وسائل ابزار فقهای ماست. ما به دنیا اومدیم چه رنگی داشتیم؟ بهشتی بودیم یا جهنمی؟ هیچ. پولایی که بغل قنداقمون بود چه رنگی داشت؟ هیچ رنگی. خوب بود یا بد؟ نه خوب بود نه بد. صبر کنید تا ما بزرگ بشیم، یه دو تا کلاس درس بخونیم، بعد بیایم کاسب بشیم، کشاورز بشیم، اداری بشیم، وکیل بشیم، وزیر بشیم، رئیس بشیم، ببینیم این ابزار و وسائل وقتی به ما وصل شد و ما بر اساس نیاز برداشتیم کجا میخوایم خرج بکنیم. بیشین ببین چی کار میکنم، اون وقت درباره من نظر بده که من با هر یک قرون پولم در 50 سال چند صد هزار زنای با محرم کردم یا با یک قرون پولم پروردگار مهربان عالم چی به من پس داده. اینو صبر کن، اینو الان قضاوت نکن، الان نگو من چی کارم. بذار من یه منبر برم ببین وقت مردم رو حروم کردم، انحراف ایجاد کردم، دین رو بد به مردم معرفی کردم، آیات و اشتباه معنی کردم، مردم رو به گناه تشویق کردم، عمر مردم رو در 1 ساعت باطل کردم، در جا بگو که تو ظلمتی. راستم میگی، راست میگی، اما اگه دیدی اومدم دلسوزی کردم، ناراحت بودم، رنج داشتم، قصه میخوردم برای مردم، میخواستم تا جایی که امکان داره گناه کم بشه، تو بعد منبر من که میری بگو این نوکر دینه، این غلام ابی عبداللهه، این خاک پای قمر بنی هاشمه، این فرهنگ الهی رو به ما داد، الان قضاوت نکن، نگاه نکن کیم، نگاه نکن به پولم، به خونم، صبر کن من هزینه بشم و هزینه بکنم، بعد در حقم قضاوت کن، قضاوتتم بر اساس قرآن و روایات درسته. حالا برم سراغ قضاوت قرآن. چقدر زیباست. کسی که هدایت وحی رو قبول بکنه، دلالت انبیا رو قبول بکنه، آدرسی که انبیا بهش میدن از این جاده برو بپذیره و میره. پروردگار عالم در قرآن مجید میدونید چه داوری در حقش میکنه؟ یعنی در حق شما، من رو منبر که نشستم داوری خدا رو صداشو در حق شما میشنوم. شما در حد خودتون اهل خدایین، اهل اهل بیتین، گناهان کبیره ندارید، اهل ربا و زنا و شراب و این مسائل نیستین، عاشق دین و عاشق اهل بیتین. حال چهار تا من گوینده لغزش دارم تو زندگیم، دو تا هم شما لغزش دارین. پروردگار وعده قطعی داده که بندگان مؤمنم لغزشاتون رو چشم میپوشن، یه نباید که سر ما رو به سنگ بکوبن. حالا یه اشتباهی کردم، باید تو خوی اسمم رو بپیچونن و آبروم رو ببرن. اشتباه که خب همه انسان ها اشتباه میکنن، اما پروردگار عالم نگاهش به خطاکار مؤمن نگاه محبت، نگاه عشق، نگاه لطف. از اینجا به بعد من باید برم اگه زنده بمونم سه شب احیا، دوباره بعد 40 سال بدون تکرار نگاه الهی رو بگم. حالا یه گوشش رو میگم، مؤمنی مثل شما روز قیامت از قبر میاد بیرون، لغزش هم داشته. امیرالمومنین میگه قلیلون قلیلون، کم لغزششون. اهل محرمات کبیره نبودن، قلیلون زللو. نمیخوام بگم این قلیلون زللو رو در حق کیا میگه، قوغاست، اما من نمیگم در حق کیا میگه. این شما عادت داشتید تو دنیا اخواب که بیدار میشدین میگودین بسم الله الرحمن الرحیم، بیرون میخواستین بریم بسم الله الرحمن الرحیم، پشت ماشین بسم الله، در مغازه بسم الله، غذا خوردن بسم الله الرحمن الرحیم. حالا قیامت وارد شدی، قرآن مجید میگه پرونده تو میدن دستت. نمیدونم پرونده کیفیتش چه جوریه، تا حالا حالیم نشده، ولی قرآن میگه پرونده رو میدن بهت هم میگن اقرا کتابک، پرونده تو بخون. پرونده مؤمن رو که بهش میدن میگن بخون، قرآن میگه. هی ورق میزنه، پرونده اشتباه نیومده پیش من، هی ورق میزن. آخرش میگه خدایا پرونده مال منه، خطاب میرسه آره مال تو. آخرت اشتباهی درش نیستش که کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، پرونده هر کسی بسته به وجودشه. میگه ای پرونده منه، من که خودت میدونی، خودم هم میدونم، از اول 15 سالگیم یه لغزشایی، یه گناهانی داشتم، اونا رو چرا ننوشتم؟ خطاب میرسه همه رو نوشته بودن، اما تو وارد محشر که شدی اسم منو به رحمانیت و رحیمیت بردی. منم در جا به گناهان پروندت گفتم بپرینن رو پروندش، هیچی نمون. تو منو به عنوان الرحمن الرحیم بخونی، من گناهان تو بذارم نشونت بدم، خجالتت بدم، شرمندت کنم. خداییه، قوغاست، خداییه. حالا داره حرکت میکنه با دلالت وحی و انبیا به طرف حق شدن. داوری رو ببینید، آدم میخواد جون بده برای خدا. ان الذین، سوره بینه است، آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. بندگان من که مؤمن به منن، همین منو باور دارن، بیشتر از اینم نه، قبولم دارن، نمیان رو چهار پایه بگن آی عالم خدا نداره، این غلط کاری ها رو ندارن، قبولم دارن، میلیاردها دلیلم کنارشونه، چون هر موجودی در این عالم دلیل بر وجود حق همینم هست. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش، هر یه برگش دفتری است معرفت کردگار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. بندگانم که منو باور کردن، شما باورش ندارین؟ همه تون باورش دارین، هم باور دارین هم دوستش دارین، دلیل داریم تو دوست داشتنش. ببینید شبه یا تو دعای کومن میخوایم خودمونو نگر داریم گریه نکنیم، نمیتونیم. خود دوستش داریم، یه محبت، عشق عامل سرازیر کردن عشق چشمه. اصل گریه از اوصاف عاشقه. گریه سوره مائده است. اذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. بندگانم حقو که شناختن گریه باشون همراهه، حقو. حالا در هر چهره شما برادران خوی، حسین براتون حق نیست؟ حق مما عرفو من الحق گریه یادمو در میاد، روزشم که نخونن. تو خیابون آدم میره رو بیرق میبینه نوشته یا ابا عبدالله، خودم گریهش میگه. گریه علامت عاشقه، معلومه. خب کسانی که اهل ایمانن، منو باور دارن و دارای عمل صالح در حد خودشون، اولئک هم خیر البریه. از تمام موجودات زندهی که خلق کردم اینا بهتر. این ارزیابی حق. اما اونی که دلالت انبیا رو شنید، وحی رو شنید، نرفت صراط مستقیم، راه انحرافی رفت. برای اونام البته وقتی بیمیرن تا زندن که خودش میگه منتظر توبه کردنشونم. اگه اومدن میبخشمشون، اما اگه نیومدن گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ من که میخواستم ببخشمت نیومدی. اگر با ناپاکی برن اون طرف، داوری خدا اینه ان شر الدواب عند الله الصم البکم
الذين لا يعقلون. زیانبار ترین جنبندگان اونایی هن که چشم و گوش و زبانشون رو به روی من و انبیاء من و قرآن من بستن. اما همین آدم تا وقتی قنداقه بود رنگی نداشت، هیچ رنگی نداشت، ولی حالا که اومد و زد به طبل تکبر، خودبینی، خودنمایی، حرام، گناه، مخالفت و ادامه هم داد. الان چرا میشه دربارش قضاوت کرد؟ ان شر دواب عند الله. این زیانبارترین جنبنده در عالم. یعنی این جنس دو پا به کجا میرسه که خدا نمیاد با مار و عقرب و خوک و خرس و گراز مقایسش بکنه، میگه از همه اونا بدتره. این داوری حق. یه جا دیگه شما رو که میبینه تو علمش میخواد داوری بکنه، میگه ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت که ایمانه و فرعها فی السما که کارای خوبتونه. اما در حق اونایی که انحرافی میرن میگه کشجرتن خبیستن اجتست من فوق الارض، یه درخت آلوده ناپاکیه که ریشه نداره، همینجوری رو زمینه، از آمریکا باد میاد اونوری میره، از شرق باد میاد اونوری میره، از طریق آدمای بد باد میاد اونوری میره، قرار نداره، استقامت نداره، ایستادگی نداره. این وجود انسانه. انسان از عجایب موجودات عالم، از شگفتی‌های خلقت. این یک گوشه‌ای از شگفتی‌های وجودش بود و هنگام اتصالش به اشیاء. و واجب ما اینا رو بدونیم که یه وقت غافل نشیم که خدای نکرده چشممونو باز بکنیم ببینیم یه رنگی به همون زدن که فقط آتش جهنم با این رنگ سر و کار داره. چشممون باز باشه، یه رنگی به همون بزنن، یه داوری در حقمون انجام بدن که بهشت مشتاق ما بشه، عاشق ما بشه. خیلی دوست دارم این مطالب رو گسترده تر بگم، اما خب دهه عاشورا خیلی زحمت کشیدید، خسته شدید، حوصله مردم یه مقدار به خاطر گرفتاری ها، مشکلات، مسائل اقتصادی و رکود عجیب که بلای سنگینیه، کمه. نباید حالا ما مفت خود بدونیم که دوستانی عزیز، عاشقانی با کرامت میان، ما هم دامنه بحث رو انقدر گسترده بکنیم که خسته بشن. دل به دریای بلا در کربلا میزد حسین. عشق بازان خدا جور و سلامی زد حسین، گرچه نقش پرچمش هیهات من نزل بود، باز ترهی تازه از قالو بلا می زد حسین. سیر در معراج قرب حضرت معبود داشت، چون قدم در راه تسلیم و رضا می زد حسین. تا نریزد خون پاک اصغرش روی زمین، آسمان عشق را رنگ خدا می زد حسین. چشم در چشم علی اکبرش وقت وداع بوسه بر آینه ایزد نما می زد حسین. دست سقبارا چو می بوسید در دریای خوب، هم بر سر ملک دو عالم پشت پا می زد حسین. خیمه های آل طه را چو آتش می زد خیمه در جان و دل اهل ولا می زد حسین. اگه شما ده تا خیمه پارچه‌ای من و آتیش می زنین، منم میرم تو میلیارد ها قلب عاشق خیمه می زنم، اونجا می مونم. سبز پوشان فلک دیدند با فریاد سرخ، از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین. دست و پا اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اصلح امورنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد واحفظ امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا برحمتك.